بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی است که درباره نزول آیه شریفه ولایت درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و انفاق در حال رکوع در نماز مطرح شده. تا اینجا ما 3 از این اشکالات را مطرح کردیم و بررسی کردیم، پاسخ دادیم. اشکال 4 این است که گفتند بله. نه، همین وقتی که اقوال را نقل کرده که این آیه درباره کی نازل شده، بعد میگوید که از نظر اکثر مفسرین این آیه مربوط به عموم مؤمنین هست. نه، چنین چیزی نگفته دیگه. حالا ما در واقعشون میخواد این وجه نزول درباره مسئله امیرالمؤمنین را یا حالا اون مورد دیگر را زیر سوال ببره. کنه قول شازه مورد قبول همه مفسرین نیست، اکثر این را نپذیرفتن. خب نقل میکنه دیگه، ایشون یک مفسری هست که اقوال مختلف رو همه را نقل میکنه، نه اینکه الان نقل میکنه قبول داره. یکی از مطالبی هم که گاهی بعضی از علما همین امسان اشتباه بوده یا سهوی یا اندیشات نمیدونم چی هست، که مثلا میخوان بگن که فلان مطلب یا فلان روایت درباره امیرالمومنین داریم، کیا نقل کردن، مثلا که نه کیا قائلن، به عبارتی نام میبرن همینجور، مثلا کی وقت آدم رجوع میکنه میبینه که خب اینا نقل کردن اما قائل نبودن. وقت ما درست نیست که ما بگیم مثلا قائلین به این از فرض کن شیعه کی، از اهل سنت کی، بعد اینا نقل میکنن. وقتی رجوع میکنیم میبینیم اینا فقط نقل کردن نه اینکه قائل بودن. نباید حواسمون باشه که مثلا مجمع البیان طبرسی روشش این است که اقوال مختلف را نقل میکنه. اینکه حالا کدام مورد قبول خودش هست، اون را یا تصریح باید کرده باشه یا بتونیم با قرائن و شواهد بگیم مثلا فلان مورد قبولشه. حالا اینکه فخر رازی نقل میکنه، نقل خوب بده، نقل کرده، اما اینکه میگوید که این اکثر مفسرین نظرشون این است که این آیه مربوط به عموم البشر که مؤمنین هست و اختصاص نداره، این را عرض کردیم که یه حرف درستی است اکثر مفسرین، ولی معارض با نزول آیه شریفه درباره امیرالمؤمنین نیست. اونجوری عرض کردیم که نزولش خاص است، ولی چون مفسرین اهل سنت ولایت را به معنای محبت یا نصرت میدونستند و محبت و نصرت هم عمومی است نه اختصاصی، گفتن خب حکمش عامه، معنیش اینه، این معارض با نزول نمیشه. 4 اشکالی که هست این است که البته این اشکالات حالا به این صورت دستبندی نشده است، اینا هم متفرقه اشکال وارد کردن. اینکه حالا اینا مربوط به دلالت هست یا مربوط به اصل سند یا نزول است، اینا مثلا ما تلاش کردیم که اینا رو از هم تفکیک بکنیم جدا باشه، ولی همچرا اشکال شد. اشکال این است که این مطلب که امیرالمؤمنین علیه السلام در حال نماز و رکوع نماز انگشتر خودشون را به فقیر دادند و آیه می فهمد و یعطون از زکات و هم راکعون، این درست نیست. میگیم چرا درست نیست؟ میگن چون آیه شریفه دارد ندارد یونفقونه. اگر آیه اینطوری بود یقیمون از صلاته و یونفقونه و هم راکعون، خب بسیار مهم انفاقه. ولی آیه می فهمد و یوتون الزکاته. کلمه زکات، لفظ زکات اطلاقش انصراف دارد به زکات واجب، اگر بخواد مستحب باشه خلاف اصل است و مثلا دلیل می خواهد، چون که در قرآن کریم می فهمد که و آتو زکاته، آتو زکاته امر کرده و امر ظهورش در وجوبه، مستحب بودنش قرینه می خواهد. پس بنابراین ظاهر آیه که می فهمد و یعتون از زکاته، این یعنی زکات واجب، و از طرفی امیر المومنین علیه السلام در اون زمان از کسانی نبود که مال و ثروتی داشته باشد که متعلق زکات بشود، چون جز به افراد متمکن صاحب مثلا فرض کنید که گاو و گوسفند و شتر و نمیدونم طلا و نقره و عرض شد که گندم و جو و این چیزا که نبود، که یعنی بگیم حالا یک نصابی بهش حاصل شده است و زکات بهش تعلق گرفته است. پس اینم که درست نیست. اگر بخوام بگویم کلمه زکات یعنی مستحبی که همون انفاق باشه، این خلاف اصله، خلاف ظاهره و وقت دلیل معتبر نیاز داره. این یک وجه اشکاله که این را فخر رازی بعد در کتاب هم شاید که مفاتیح الغیب این را مطرح کرده. البته از چند نفر نقل شده، حالا یکیش ایشون هست، از ابو علی جبایی همین اشکال نقل شده است که امیرالمومنین در اون زمان واجد شرایط مالی نداشت که واجد شرایط زکات باشه، تا ما بگوییم که یعتون از زکاته، یعنی ایشون زکات واجب را در حال رکوچی پرداخت کرده. آره دیگه، انفاق مثلا مستحبه، در حالی که زکات میگن که واجبه، مستحبش دلیل مخواه. بله عرض میکنم دیگه، یعنی به جای کلمه زکات کلمه انفاق میبود، یعنی یعتون از زکاته چیز یقیمون از صلاته و ینفقون و هم راکعون، یعنی به جای یعتون از زکات ینفقون. المغنی، حالا منبع این مطلب که از ابو علی جباییست، المغنی عبدالجبار المغنی الامامه، اون جلدی که مربوط به امامت است، جلد جزء یک، این جلد مربوط به امامت را که چاپ کردن در دو جزء چاپ کردن و چاپ های جدید، جزء اول صفحه 137. پس این یک وجه که از ابو علی جبایی گفته شده. فخر رازی اشکال را از یه جهت دیگری مطرح کرده، گفته اگر بخواد این زکات زکات واجب باشه، از نظر اکثر فقها تأخیر زکات از اول وقتش جایز نیست، یعنی مثلا تا زکات واجب شد بالفور هست. اکثر فقها معتقدن که تأخیر زکات از وقت اولش جایز نیست، و وقتی مستلزم این است که امیرالمومنین این ادای واجب را که زکات باشه تأخیر انداخته، در نماز این کار را کرده و این با شأن ایشون و جایگاه و مقام ایشون سازگاری نداره. پس خلاصه نمیشه بعد این زکات را به زکات واجب هم کنیم. این وجه را فخر رازی گفته در مفاتیح الغیب جلد 12 صفحه 30. نه فرمودید، حالا اگر بگیم که آه این یعتون از زکات مستحب است، یعنی کلمه زکات درست است که ظهور اولیش زکات واجب است، ولی اینجا مراد زکات واجب نیست، مستحب، به همون انفاق مستحبیه، گفتن خب این خلاف اصل و دلیل معتبری نیاز داره. این محصل این دوتا اشکالی است که از جبایی نقل شده و فخر رازی گفته. در پاسخ این اشکال عرض میکنیم که کلمه زکات که شما ادعا کرده اید کاربرد اولیه اش زکات واجب است، این حرف درستی است، اما در اصطلاح متشرعه اینجوره، یعنی در عرف متشرعه، عرف متشرعه یعنی که یعنی مسلمان ها، عرف متشرعه و مسلمان ها کی به وجود آمده؟ بعد از اینکه زکات واجب تشریع شده، به مرور زمان دیگه زکات واجب که آمده، این شده از عرف که عند اطلاق زکات این زکات واجب، مثل نماز مثلا که با تشریع صلات عند المتشرعه هر وقت زکات گفته می شود مراد چی است؟ زکات، این نماز واجب، این مستحبش دلیل می خواد. یا صوم مثلا، لفظ صوم عند المتشرع یعنی بعد از تشریع صوم نزد متشرع، به مرور این لفظ انصراف پیدا میکند در همین معنای نم چیز روزه واجب و هاکذا، بقیهش قرینه میخواد. یه حرف درستیست. اما در قرآن کریم کلمه زکات در آیاتی به کار رفته است که اینا مکی هستند، یعنی هنوز زکات واجب در اسلام تشریع نشده بود، و در مدینه آمده. حکم تشریع زکات مربوط به دوران مدنی است، در حالی که در قرآن کریم کلمه زکات در آیات مکیه به کار رفته. پس اینی که شما ادعا میکنید زکات در اطلاق اولیش واجب هست، در قرآن اینجور نیست. در قرآن کلمه زکات به معنای انفاقه، همون مطلق الانفاق است. و جالب اینجا هست که بنابر قولی خود زکات واجب که تشریع شده است، آیهش که در سوره مبارکه توبه آمده، آیه 103 هست به نظرم در سوره مبارکه توبه، اصلا کلمه زکات درش نیست. اونجا کلمه صدقه آمده، انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفه قلوبهم و امثال اینا. یعنی اون آیه‌ای که حکم زکات را بیان کرده از کلمه زکات نداره، میفهمد انما الصدقات. بله در ادامهش دارد که مثلا یک جا یک آیه‌ای دارد که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، که یعنی این صدقه باعث تزکیه میشود. دقت فرمودید؟ پس اولا این ادعا که شما میگویید که زکات این در اطلاق زکات واجب است، یه حرف درستی نیست، نسبت به قرآن درست نیست. بعد از نزول آیات یعنی تشریع حکم زکات، به مرور این در متشرع حرف درستی است. اما در قرآن کریم چون در آیات مثلا، حالا من چند نمونه شو بخوانم، مثلا این آیه شریفه والذین هم للزکات فاعلون در سوره مبارکه مؤمنون آیه 4، سوره مؤمنون سوره مکیه است، توجه فرمودید؟ پس این آیه‌ای که اینجا دارد والذین هم للزکات فاعلون، مراد زکات واجب نیست، یعنی والذین اونایی که اهل انفاق هستن، به محروم ما انفاق میکنن.
خود کلمه زکات در لغت
علاوه بر این
انفاق معنای
فاعل کردن هم الان لغتشو میگیم، والذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، سوره فصلت آیه 7، این سوره مکیه است. سوره فصلت والذین لا یؤتون الزکات، این لا یؤتون الزکات این اهل انفاق نیستن، نه اینکه اون زکات واجب، چون زکات واجبی تشریع نشده بود. آیه سوره فصلت مکیه است و هم بالآخرت هم کافرون. یا مثلا در آیه دیگر سوره مبارکه لیل، سوره مبارکه لیل آیه 18، والذی یؤتی ماله یتزکا، یؤتی ماله یعنی مالش رو میده برای خاطر اینکه حالا تزکیه معناش چی است الان عرض میکنیم، یتزکا. پس حاصل اشکال جواب اول این شد که این که میگویید که زکات اندل اطلاق انصراف به وجوب دارد، نسبت به آیات قرآن اینطور نیست، و اصلا نسبت به آیات قرآن آیه مربوط به وجوب زکات کلمه زکاتش نیامده. انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب اونجا آمده. این یک جواب. خب پس منحصر نیست، یعنی بحث اینه. نه خب وقتی که این عرض شود که زکات اصلا هنوز تشریع نشده دیگه. والذین هم للزکات فاعلون، مربوط به دوران مکه است، هنوز زکات تشریع نشده که بگیم مراد همون زکات واجب است که حکمی نیامده هنوز که. پس این زکات معنی لغویشه یعنی مطلق انفاق. یا والذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، که اصلا سوره فصلت، اینا سوره های مکیه است، آیات در سوره های مکیه آمده مربوط به قبل از تشریع زکات مصطلح در شریعت اسلامی است. پس زکات در این آیات نمیتوند به معنای زکات مصطلح باشه، چون هنوز این زکات تشریع نشده است که مسلمان ها نمیدونن که این معنی چی است، که مثلا برای درهم و دینار چه هست یا برای طلا. حالا عرض میکنم، پس بنابراین این یک شاهد که چون در آیات شریفی قرآن در آیات مکیه کلمه زکات و ایتاء زکات به کار رفته، ما نمیتوانیم هر جا کلمه زکات بکار بگیم حمله بر واجب میشه. این باید با قرینه بفهمیم. نکته دوم این است که به لحاظ لغوی کلمه امشرف که زکات در اصل لغت به معنای چی هست؟ به معنای نمو و افزایشه. کلمه زکات در لغت به معنای نمو و رشد افزایشه. و علت این که به زکات مال، حالا چه واجب چه مستحب، انفاق یا زکات واجب، به این زکات گفته میشه. چرا به این زکات گفته میشه؟ یک احتمال گفتن این است که این انتظار و رشد و نمو داره، برکت داره. یعنی میگه من یه بخشی از امشاد که مالم را میدهم، مالم برکت میکنه. توجه فرمودید؟ یکیش اینه. یکی هم وجهش این است که به لحاظ جنبه معنوی و باطنی، یعنی یک عمل عبادیه، من بخشی از مالم را از مالم جدا میکنم تا یک طهارت و رشد و نمو معنوی پیدا کنم، یعنی قرب الله پیدا کنم. اینم یک احتماله. و یک احتمالم که به نظرم بهتر از هر دوش هست، یعنی اطلاق و کلمت زکات علل انفاق، انفاق مالی، حالا این چه واجب باشد چه مستحب، هر دو جهت هست، هم امید برکت داره در این مالش و هم چی و همون چون جنبه عبادی هم داره، قصد قربت میخواد، تزکیه نفسانی داره. عبارتی رو من یادداشت کردم از مفردات در آیات کلمات قرآن، میگوید اصل الزکات النمو الحاصل من برکت الله تعالی. اصل کلمه زکات معنای چی است؟ معنای نمو. نمو از کجا حاصل میشه؟ از برکت الهی. و منه الزکات لما یخرج الانسان من حق الله تعالی للفقراء. از اینجا این کلمه زکات اطلاق شده است بر مالی که آدم به عنوان حق خدا به فقرا میده. و تسمیت او به ذالک لما یکون و فیها من رجاء البرکه، با او امید اینکه این مال برکت پیدا کنه، اول تزکیت نفس، یا به خاطر اینه که تزکیت نفس بشد، ای تنمیت ها بالخیرات، این رو نمو کنه، رشد کنه، اول هما جمعی هم. این به نظر من سومی خوبه، این اول هما جمعی هم. المفردات صفحه 213. المصباح المنیر هم نگاه کردم، همینطور اونم ریشه لغوی زکات را نمو میدانه و همه حرفا را اونم داره. المصباح المنیر جلد 1 صفحه 308. معجم المقاییس ابن فارس هم نگاه کردم، اونم همینطوره، معجم المقاییس صفحه 457. پس ما اگر از منظر لغت به کلمه زکات بنگریم و خم زکات را معنا کنیم، اعم از واجب و از مستحب، چه مستحب باشد چه واجب، اگر از منظر قرآن به کلمه زکات نگاه بکنیم، اعم است، یعنی اختصاص به این ندارد که زکات واجب باشه، ببین انصراف داشته باشه. پس با تو قرینه بفهمیم. این جواب اول که اون آقای ابو علی جبایی گفته بود که، حالا نکته اول. نکته دوم این است که حالا افرض که این زکات واجب باشه، اسلمنا که یقیمون از صلاته و یعطون از زکاته و هم راکعون. اولا دوستان ملاحظه بفرمایید که ظاهرا این نمازی هم که امیرالمومنین میخوانده است نماز نافله بوده است، نماز واجب نبوده که اون وقت نماز میخوانده، که بعد پیغمبر آمد مسجد و پیغمبر مسجد نبود دیگه، بلکه اگر نماز واجب بود که خب نماز جماعت بود و اینا. یعنی خود این نماز هم که اونجا خونده شده نماز نافله بوده، یعنی به قرینه این که اون نماز هم نماز واجب نبوده است، خودش قرینه است که این یوتون از زکات هم اصلا میشه نافله، یعنی مستحب. حالا سلمنا، فرض کنیم که این زکات زکات واجب است. مرحوم سید مرتضی فرموده است که خب حالا چه اشکال داره؟ بله، اون چیزی که مسلم هست به لحاظ تاریخی این است که امیرالمومنین علیه السلام از متمکنین و متمولین نبود، درست؟ اون زمان چیزی نداشت، گاو و گوسفندی داشته باشه، همیشه شاتوری داشته باشه و سایر چیزهای دیگه که مال اموال زکوی. ولی حالا چیز نیست، مستبعد نیست، یعنی محال نیست که یک نفر به ایشون هدیه‌ای داده باشد، مالی به ایشون هدیه کرده باشه که متعلق زکات بوده باشه، مثلا 200 درهم فرض کن به ایشون مثلا کسی عرض شود که هدیه کرده باشه. خب پس ایشون شد واجد یک مالی که این نصاب زکات را داره. نگفتن که باید شما مال زکوی حتما مثلا باید باری کار و تجارت اینا بکنی که اگر چنانچه از راه هدیه کسی به کسی مالی که متعلق زکات هست به مقدار نصاب زکات به او ببخشد، خب این میشه بعد مالک این مال زکوی که نصابم داره، خب برایش واجب میشه زکات بده دیگه. پس این اشکال نداره که زکات رو واجبم بگیرید، بگوییم که این آیات که میگوید و یعطون از زکات، امیرالمومنین خود زکات واجب بده. خب آقای رازی میگوید که این تأخیر فعل واجب از اول وقت میشد و این مثلا صحیح نیست یا با مقام امیرالمومنین نمیسازه. میگه حالا شما از کجا احراز کردید که شو تأخیر انداخته؟ مگه اینا ما دست ماست؟ اینا ما که نمیدونیم که اینها رو لعل در همون راه مسجد که میرفته یک کسی بهش داده، ایشون هم دنبال این بوده است که در اول نوبتی که فقیر رسید بده به فقیر، یعنی زکاتشو بده. میگید چرا انگشتر داده از خود اون ماله مثلا میداد؟ خب چه مانعی داره؟ این هیچ اشکال شرعی ندارد که انگشتر مالیت داره، فقیر میتوند از این استفاده ببرد و دادنش به جای زکات هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین قول توجیهه، یعنی اگر هم ما زکات را زکات واجب بگیریم همه این چیزهایی شبهاتی که شده قابل جوابه. پس اولا این نکته را هم که اضافه کردیم که به قرینه یقیمون از صلات که خودش نافله بوده مستحب بوده، اینم قرینه می شود که یعطون از زکات همون مستحب. این که بگید اطلاق زکات واجب هستم که گفتیم خلاف دلیل نداره، در قرآن اینجور نیست، اطلاقش به این معنا نیست و واجب هم باشد که اشکال نداره، قابل توجیهه. این مرحوم سید را اگر خواستید مطلبش ببینید، کتاب اشافی، کتاب اشافی جلد دوم صفحه 238، این هم راجع به اینش کن. از کردم خدمتتون دیگه، این که یه کسی هدیه کرده باشه به ایشون
مستحبی بوده، اگر ایشون مال زیاد نداشته که واجب زکات بشه،
خب نه، میگن که خلاف اصل اون وقت، حالا اینا یادم رفت بگم. حالا فرض کنیم که این همشد که مستحب باشه، خب شما میگید مستحب، اطلاقش بر مستحب دلیل میخواد، خب میگیم روایات هم میشود که نزول خودش میشه بعد دلیل و همین یوتون یقی مناسرات هم میشه بعد دلیل. اینا یادم رفت بگم که حالا اگر اینجا مستحب باشه شما میگه خلاف اصل است، میگم خب خلاف است، خلاف اصل چی میخواد؟ دلیل میخواد. و هازا دلیل، یعنی خود این روایاتی که میگوید امیرالمومنین در نماز انگشترش را داد و چون میدونیم که ایشون زکات برش واجب نبود پس مستحبه بوده دیگه، و شما میگه دلیل میخواد، خب خود این روایات شأن نزول میشه بعد دلیل، به اضافه اینکه یعطون یقیمون الصلات خودش نماز مستحبه و قرینه آخر. ولی این نکته را غفلت کردم. پس اولا این که میگویید واجب هست درست نیست که واجب باشه، این که میگویید که اگر مستحب باشد خلاف اصل است دلیل میخواد، میگیم خیلی خوب مستحب باشد خلاف است دلیل داشته باشه، دلیل هم که داری تاجه فرمودید. اینم نکته غفلت کردم.
زکات مرافقی نداره مکی باشه که به این صورت تصدیق دادن احکام در اخلاقش برای خود افراد بوده و وقت در مدینه به دلیل ضرورت حکومت اسلامی پیغمبر مأمور به اخذ به زکات.
دلیل میخواد
آیات شریفه که هست
کو
آیات شریفه که الان داریم امر به زکات میکنه که برای اینکه مکی هم باشن.
بله
ولی بعد پیغمبر رو میگه خود من صدقات هم و صدقاتش رو این رو میگه دلیل بر اینی که پیغمبر مأمور به اخذ.
این نم از صدقات اون آیه زکات نم از صدقاته. حالا به هر حال دلیلی نداریم که این زکات در مکه واجب شده، از دلیل میخواد چون که
همه این آیاتی که بیان میکنن زکات رو و وجود زکات رو اونا دلیل برمیشن.
درباره امام پیشین هم داریم، حالا من همش نقل نکردم، المیزان رجوع کنید، این بحث را مرحوم علامه آورده که در امام پیشین هم مثلا اینا زکات میدادند. خب بله، این که حالا این زکات مصطلح باشه، یعنی این زکاتی که در شریعت اسلامی است باشه، که این قطعا نبوده که این زکات یه مالی مثلا داشتن میدادن. خب اون مالی که بله و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، مثلا درباره همه مؤمنین داریم که باید یک حقی برای سائل و محروم در نظر بگیرن، ولی اینکه اون مال زکوی و نصاب مال زکوی براشون حاصل نشه. یعنی اجمالا دلیل میخواد، یعنی دلیلی اول باید بر تشریع مثلا این حکم در مکه داشته باشیم، اون وقت اون آیه رو قرینه کنیم که تا حالا معفو بوده، از حالا باید اخذ بشه، این باید ثابت بشه خلاف اصلش. چون
در خود
عربی موقع به انفاق زکات میگفتن، قبل اینکه این آیه نازل بشه، یعنی همچین اطلاعی بوده که به انفاق مثلا اومد بیا سرانفاق سرانفاق میشه بودیم دیگه، چون معنی لغوی کلمه زکات با این میسازه که مثلا این نمو داره، برکت داره. دیگه آره رو باید رجوع کرد به کاربردهای کلمه در ابیات مثلا اشعار عربی و نثر و نظم عربی و این چیزا، نیاز به تتبع اینجوری داره. بله بله، این زکات مثل صوم مثل حج، اینا همه الفاظی هستن که از معنی لغویشون منتقل شدن به یک معنای اصطلاحی خاص. خب اشکال دیگری که وارد کردن بر این مطلب این است که گفتن زکات در حال رکوع، طبق این معنایی که گفته می شود که ایشون در حال رکوع زکات دادن، حالا چه واجب چه مستحب، این کار خوبی که مدح داشته باشه نیست، یه فعلی نیست که رجحان داشته باشه، یعنی دادن زکات در حال رکوع، حالا میخواد واجب باشه میخواد چه مستحب، یه فعلی نیست که در حال رکوع ممدوح باشه. آیه در مقام مدح، آیه شریفه در مدح میکند، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و امرکن، بس مدح آیه شریفه درسته. و فعل زکات در حال رکوع نه تنها مدح نیست بلکه ذم است. چرا؟ برای خاطر اینکه مانع از این است که آدم قصد و توجه لازم به کافی و کامل به عبادت داشته باشه، این حواس آدم پرت میکنه. در نماز هرچه بشود که انسان از عواملی که حواس آدم را پرت میکنه، حضور قلب آدم را به هم میزنه، توجه آدم را کم میکنه، اینا بکاهد بهتره. و در حالی که هر فعلی که آدم بخواد انجام بده، ولو حالا ولو حد انگشترش بخواد به فقیر بده، فقیر رو باید حرفش رو بشنود، توجه داشته باشه، از جلوش داره مثلا میگذارد و اینا بهش بده، همین مقدار از التفات و توجه کامل به نماز و یاد خدا آدم رو باز میداره. و از طرفی هم امیرالمومنین با جایگاه و مقام ویژه‌ای که داشت از کسانی نیست که بگیم حالا یک مثلا کار مکروهی هم انجام داده باشه، ایشون آدمی نبود که کارهای مکروه و کاری که درجه مطلوبیتش ضعیف هست یا کم هست انجام بدهد. پس شخصیت امیرالمومنین با اون جایگاهی که داشتن و عنایت به مسائل معنوی داشتن، ما نمیتونیم اینجا اینا بپذیریم، یعنی که این شأن نزول برای زیر سوال میره. اگر بخواهیم کان علیون یفعل و کذا و این آیه نازل شد، یه لازمه ای داره، این لازمه چون درست نیست پس نشان میدهد که این شأن نزولی که نقل شده است مشکل داره، ولی حالا سندش هم درست باشه، یعنی حتی اگر سندش هم درست باشه چون پیامد باطل داره، یا باید شما قبول کنید که امیرالمومنین مقام والای اون چنانی نداشت که در مقام عبادت غرق در عبادت اله باشه، ولی نظرم یک کارشان که فعل مکروهی رو انجام میداد، یا باید این قبول بکنید یا بگید نه امیرالمومنین جایگاه شخصیتش اونچنان عظیم و بالا و فخیم بود و بنابراین این درست نیست، اینجور این کار نکرده ایشان. این هم اشکال دیگریه که وارد کردن. این در کتاب المغنیست، این عبدالجبار نقل کرده، همون جلد یک کتاب المغنی صفحه 135. فخر رازی هم داره، فخر رازی هم در جلد 12 مفاتیح الغیب صفحه 30 این را آورده. پس دو تا منبع شد، فخر رازی مفاتیح الغیب جلد 12 صفحه 30، المغنی عبدالجبار کتاب امامت جلد 1 صفحه 135. خب بفرمایید. نفسه یا نفس نیست؟ نفسش یا نفس نیست؟ می فهمید خوبه یا بده؟ نه تو نماز، بله خودش خوب است.
حالا میرسیم به نماز، حالا میرسیم به نماز، حالا یه تغییر میشه نفسا که کسی هم نیست بهش کمک کنه، حالا یکی پیدا میشه کمک میشه، کمک میکنه، برای اون مذهبی حساب میشه دیگه، اون همه افراد هستن کمک نمونن، از بین اینا یه شخص پیدا میشه که به این کمک کنه. حالا
نماز را میخوند، بعد میومد دنبالش میرفت میگشت پیدا میکرد دیگه. حالا یه مرتبه از مدینه غیب نمیشد که بله
میشد، این که شما میفرمایید میشد، ممکن بود، ولی
همون موقع یه مقدار نماز حضرت را بکاهد، اون توجهش را کم بکنه، صحیح است. خب اون توجه صلاتیش بالاخره به هم میخوره یا نه؟
نه چرا به هم
بخوره؟ خب یه خوردهشو شما خودتون قبول کردید دیگه.
نه
یه
توجهی که در طول باشه،
خب در طول باشه یعنی باشه. نه نه در طول باشه یعنی مبغوض نیست، اینم کار خوبیه فی حد نفسهی. اگر توجه کنه به این که مثلا فرض کنید که یک امر شخصی دنیوی باشه و میشه مبغوض، اما اگر به یک امری که خودش راجحه فی حد نفسهی، خودش مطلوب هست، دو تا مطلوبه سخن و اشکال این است که اون توجه کامل به نماز را چون یه خوردش هم میخواد صرف این کنه، تمام توجه التفاتش به سمت خداوند باشه، این یک درجه هست، یا اینکه نه یه خوردش را صرف یه چیز دیگه کنه ولی اونش هم خوب است، این یک کمی از اون میکنه. بحث این از موقعیت با اون مقامه همیشهد که والای امیرالمومنین در مقام نماز که اینجور بود. حالا اون داستان معروف هم که مستنظری داستان معروفی هم هست که تیری به پای مبارکه ایشون رفته بود، میخواستن از پاشون در بیارن، تحمل نمیکردن، دردش زیاد بود، بعد گفتن که در حال نماز این کار رو بکنید، ایشان چون در حال نماز غرق در توجه به خدا میشه به این چیزا دیگه توجه نداره. میگن الان با توجه به این مقامی که امیرالمومنین داره شما هم قائلید، این آقای عبدالجبار و اینا هم برای امیرالمومنین چه مقامات قائل هستن ها، یعنی اینا هم معمولا تو بحث فضیلت و مقام و منزلت همین حرفایی که ما میزنیم همشون یا بعضشون میگن معتقد هستن. میگن با توجه به این جایگاه و مقام خاص یک هم توجهش و التفاتش را از در نماز میکاهد، خب این نقص حساب میشه. اگر دیگه نمیشد، مثلا دیگه راهی نداشت، میگید خب دیگه نمیشد، دیگه راه دیگری نبود، از باب مثلا محظور بود و اینجور چیزا استرار، اما حالا بالاخره میگه نماز چقدر طول میکشه، نماز مستمر، نماز کوتاه‌تر انجام بده و برگرده آقا فقیر کجا رفت، بگرده پیداش کنه بهش بده. اشکالی نستا. این باید اینو ما حل کنیم.
میگه در نماز مهمه توجه به خود نماز که توجه به خداست.
بله.
بنابراین در نماز داره زکات میده. یعنی خب. عمل عبادت توجه به خدا داره. ولی وقتی که در نماز یه عمل غیر نمازی هم زکات انجام بشه توجهش به خدا کم نشده. توجهش ممکنه به نماز از نماز کم شده باشه ولی به خدا کم نشده.
از نماز چطوری کم شده یعنی؟
خب در نماز زکات هم داده.
خب میخوام یعنی پیغمبر اون حالا اجازه بدید اونجا رو حل کنیم. آیا اونجا پیغمبر اکرم در اون حالی که گریه رو میشنود گریه بچه را اصلا توجهش این یه توجه الان پیدا کرده به گریه بچه، آیا اون توجه عمیقی هم که به نماز داره کم میشه یا نه؟ توجه عمیق و کیفیت ها نماز رو سریع تر میخوانه، نماز رو میشه سریع بخوانی با حضور قلب کامل، میشه بعدم خیلی کند بخوانی بدون حضور قلب. یعنی گاهی وقتا اینجور هم میشه. دقت کرد تجربه کردی متعص شیطان عجب از انقدر این شیطان خطرناکه. آدم مثلا تصمیم میگیره یه نماز بخونه خواهد طول بده، شیطان فرصت استفاده میکنه میگه خب ولی من بیام دخالت کنی. تا گاهی وقتا میشه آدم سریع که میخوانه تا میاد خودشو جمع و جور کنه بیا سراغ آدم، نماز آدم خونده تمام شده. یعنی شیطان به این راحتی ها نیست. تجربه کنید. بله حالا متاسفانه بنده خودم مبتلا به این قضیه شدم. گاهی وقتا آدم میگه نماز خیلی طولانی بخونه، آیه مرتبه وسط اونجا شیطان میاد خدا لعنت کنه. بله چون طول میکشه زمان داره ها، هی وسوسه میکنه دیگه، وسوسهش زیاد. مقصود این که این نماز رو سریع بخونید بتی بخونید، اون کیفیت مهمه. آیا پیغمبر اکرم، مثال خوبی زدید، آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون لحظه عمق توجهش به خدا کم شد یا نشد؟ خب نه این سرعته، نگاه کنید، نه نگاه کنید، باز خلط نشه، سریع تر خوندن یه حرفه اما با این سرعت اون عمق توجه از سر جای خودشه، هیچ کم نشده باشه جانم. خب میخوام بگم اول رو حل کنیم، میشود چنین چیزی یا نه. این حرف خوبی است، یعنی ما بگیم خب این قضیه درباره پیامبرم هست، میشود یا نه. همین اون میخواستم حل کنم که آیا توجه اون کیفیت کم میشه یا نمیشه. من عرض میکنم نمیشه، ملازمه نداره. یعنی ما قیاس به خود میکنیم که میگیم داره، آدمای عادی را میبینیم، آدمای معمولی التفاتشون به یه امر خدایی اگر یه چیز دیگری هم بیاد از اون یکی یه خود کم میشه، چون این تمرکزشان و سعی وجودیشان ظرفیت وجودیشون محدوده. اون نفسشان اونقدر وسیع نیست، اونقدر قوی نیست که در آن واحد دو تا سه تا چهار تا حالا کمتر بیشتر عمل خدایی ها انجام بده، در هیچ کدومش هم توجه خدایی هیچ کم نشه. این بستگی به این دارد که این طرف به لحاظ قدرت وجودی چقدر باشه. عقلا چون میگیم عقلا نمیشه، یه وقت میگیم عادتا نمیشه. اگه بگید عقلا نمیشه چه دلیل عقلی داریم که نشود؟ سعی وجودی، قدرت وجودی، حالا بلا تشبیه، بالاخره ما اول مثال بزنیم درباره حق تعالی چه میگیم؟ درباره حق تبارک و تعالی که در آن واحد، در لحظه واحد هم میمیراند، هم زنده میکند، هم رزق میدهد، هم چه میکنه، هم همه این عالم به این عظمت هیچ کدومشون کم نمیشه. یعنی بگیم خدای متعال اگه فقط یک کار میکرد این را کیفیتش بهتر میشد، ولی حالا که چند تا کار رو انجام میده این کیفیتی خودش کم میشه. اینجور نیست. چرا؟ چون وجود حق تبارک و تعالی سعه داره. خب حالا نمیخوام بگیم که مثلا امیرالمومنین یا پیغمبر خداست، ولی جلوه و تجلی اون وجود اقدس الهیه. این یکی از اسامی خدا چه هست؟ لا یشغله شأن عن شأن. خب همین مظهر داره دیگه، این مظهر داره، یعنی ظهور میکند این اسم لا یشغله شأن عن شأن در پیغمبر اکرم. پس بنابراین من چیزی ندارد، منافات نداره. بله عادتاً میگید نمیشه، حرف درستی است. عادتاً یعنی بر اساس این توانمندی و ظرفیت وجودی و قدرتی که آدمای معمولی دارن، بله نمیتونن، یه خودی کم میشه. ولی بنابراین پس شدنی است، عقلاً شدنی است. خب حالا مگه شما نمیگید که آیه در مقام مدح است؟ میگیم ما همین قبول داریم، آیه در مقام مدح. پس معلوم می شود خود این شاهد است که امیرالمومنین در اون زمانی که هم نماز می خوند و هم دارد این زکات رو انجام می دهد، از شأن و مقام عالی از چیزی کم نشده که یه فعل مثلا نکوهیده ازش سرزده شده باشه. خود همین شاهده دیگه، عقلا که می شود. بس برگردیم دوباره اون مثالی هم که از تالیزه کردیم، مثال خوبی بود برای اینکه بریم همون مورد رو برای پیام بگیم. پیغمبر اکرم شأنش کم میشه یا توجهش کم میشه؟ سریع خوندن غیر از بطی خوندن هست و اینا. بله همین چیزهایی که داریم درسته. من عرضم این است که اینها اون توجه ملکوتی پیغمبر اکرم را به خدای متعال در نماز کم نمی کنه. درسته؟ یه فعل دیگه من انجام میتونه بده، جمع میتونه بکنه به خاطر قدرتی که داره. این شدنیست به لحاظ عقلی، یعنی عقلی دلیل بر نفیش نداریم. عادتا نمیشود، محال عادی غیر از محال عقلیه. خب کما اینکه عرض کردم ذات اقدس الهی که به ذات سعی وجودی داره این کار میکنه. حالا آیه هم که میگه مدح دیگه، خب آیه هم شاهد میشود که صدر عن علیین علیه السلام هذا الفعل ممدوحا لا مذموما. شما میگید باید مدح باشه، میگه خب ممدوح بوده دیگه، شدنی که هست، امکان که داره، آیه هم که مدح داره بیان میکنه، پس بنابراین صدر ممدوح هم. چرا ما بیایم اینجا اشکال بگیریم که پس این لابد امیرالمومنین یه کار مذمومی انجام داده؟ نه، آیه که میگوید ممدوح هست، میگوید عادتا نمیشه، ما نمیتونیم، میگیم خب ما نمیتونیم، معمولی نمیتونیم، انسانی که خودتون هم قبول دارید شخصیت ایشون فوق العاده بود، ایشون میتونه دیگه، مثل شبیه اون قضایای پیغمبر اکرم. خب باشه، این مقاد بخواد حرف ما رو رد کنه دیگه، بس بنا در بین المذهبی نمیتوند عقیده خودشو بر ما حاکم کنه. بحث بین المذهبیه، میخواد بگوید که این حرف شما نه قابل قبول نیست. میگیم نه، با توجه به این مبنا قابل قبوله. کما اینکه درباره پیغمبر اکرم کسی نمیگه که پیغمبر اکرم اونجا نمازش مثلا درجهش پایین آمده. چرا؟ میگه شخصیت پیغمبر شخصیت برجسته است. ما به استدلال به آیه انفسنا و غیر ذلک که اینا دلیل داره مستند هست، میگوییم امیرالمومنین هم چنین جایگاهی داره. پس رو این مبنا با این پیشفرض که نحن نعتقد به این و مدللم هست، این منافاتی ندارد عقلا. آیه هم که در مقام مدح دیگه چه اشکالی داره؟ بله قربان، بله اونم در واقع به لحاظ نقضی.
آیا هر کسی که نماز میخونه در همه حالت در هر حالتی بعد نماز به حفظ کنه خودم فرزن خواست یا نه؟ گاهی اوقات اگر نماز به حفظ کنه کار قدی انجام بده.
استرار اون مواقع مواقع
اصلا نماز رو میخوند و به من چه رفتی داره؟ بعد اون توجه کاملا نفاهم داشته باشه این کارش خلافه.
نه دیگه گفتیم دیگه، این فندور اون آقا هم فرمودن عرض کردیم صحیح نیست. بله اونجایی که مندوحه ندارد، مثلا در آدم نماز میخوانه، یه خانه آتش گرفته، یه بچه تو حوض افتاده و دیگه مندوحه نیست، کسی نیست، نمیتوند با یه صدایی کسی را خبر کنه، راهی نداره خلاصه. یعنی اگر بخواد این فعل رو انجام بده اون فوت میشه، اون کار از دست میره. خب همین، اگر این مخل به توجه باشه نباید این کارو بکنه. اگر این مخل به اون توجه باشه از نماز نکاهد که این فعل رو انجام بده، این فعل رو بعد انجام بده بعد از نماز. نه حالا یه چند یه بار دیگه به دیگه یه دور دیگه هم بزنه دیگه، حالا یه دور زده یه دور دیگه هم بزنه، یه خیلی مسئله ای نیست. مگر اینکه فرض را جوری بگیرید که دیگه بله این اصلا دیگه بنده خدا داشت میمرد در حال جان دادن بود، یا دیگه داشت پرواز میکرد میرفت، مثلا یه چنین چیزایی که دیگه ازم دسترسی نبود. یعنی باید فرض را جوری بگیرید که بشه بعد مثل مسائل در واقع استرار و اینها، اون نیرو نبوده دیگه، شرایط قطعا اینجور نبود. همین جوابایی که عرض کردیم جواب خوبی بود دیگه، این جواب اساسی و درست. یک اشکال دیگه هم وارد کردن، من اشکال رو طرح بکنم چون وقت به انتها میرسه شاید بتونیم جوابش هم بدیم، و اون این است که گفتن الذین آمنوا جمع است، درسته؟ الذین یؤتون الزکات، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و الذین است، الذین لفظ جمعه. اگر بگوییم که این یختص و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه درباره ایشون نازل شده، اون وقت این اطلاق الجمع است علی شخص معین. مگه این اشکال داره؟ گفتن بله. یک، حالا چند جور اینا بیان کردن. المنار جلد 6 صفحه 442 ایشون گفته است که در کلام فصحای عرب اطلاق الجمع علا شخص و فرد معین نیومده، یعنی اون وقت این کلام قرآن می شود غیر فصیح، این خلاف فصاحت. ایشون اینجوری اشکال کرده در حالی که قرآن معجزه است، فصیح که هست، هیچی افصح است و معجزه است. دو، آقای فخر رازی در جلد 12 مفاتیح الغیب صفحه 28 ایشون گفته است متعارف هست، این حالا رد میکنه از اون حرف المنار را که میگفتش که این در کلام فصحا نیامده، ایشون میگه نه متعارفه ولی مجازیه، پس اطلاقش اطلاق نامتعارف نیست، غیر فصیح نیست ولی مجازی است و اصل در کلام حقیقت است نه مجاز. خب اینشون اینجوری اشکال کرده فخر رازی. در کتاب المغنی و همچنین شرح مقاصد، در کتاب المغنی جلد 1 الامامه صفحه 138 و شرح مقاصد جلد 5 صفحه 172 اینا گفتن که موارد اطلاق لفظ جمع بر مفرد مجاز است، چیز بله رواست، اشکال نداره، ولی که موارد خاص باید باشه، یعنی یه چیزی نیستش که در واقع رواج داشته باشه، خلاف موارد خاصیه، دلیل میخواد. اینا محصول این اشکالات است که این بندگان خدا وارد کردن. جوابش هم این است که این که این آقای ادعا میکند که این خلاف فصاحت است به چه دلیل؟ همجورا یه حرف بلا دلیله که در کلام فصحای عرب نیومده. کجا میگید نیومده؟ مرحوم المیزان، علامه در المیزان در نقد همین حرف المنار میفرماید که اگه واقعا اینجوری بود که در کلام فصحای عرب نبود و این اطلاق در قرآن شده بود، با توجه به همین روایات شأن نزول اینها، اولین کسی که باید سوال میکرد، اشکال میکرد، خود مستمعین قرآن بودن که بگن آقا عجب این الذین آمنو اینجا ذکر شده و یک فرد بر یک فرد اطلاق شده، کسی چنین اشکالی نگرفته. بنابراین یک ادعاییست دلیل نداره، کما اینکه فخر رازی هم قبول کرد که این متعارفه، خلاف فصاحت نیست. علاوه بر این که در قرآن کریم مواردی داریم که همه قبول دارن، یعنی اختصاص به ما نداره، که مراد از جمع فرد معینه. اونا چی میگید شما؟ اینکه میگید خلاف فصاحته، بس بعد اون موارد خلاف فصاحت باشه. مثلا مثل چی؟ مثل این آیه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، سوره مبارکه آل عمران آیه 172، که این مربوط به نعیم ابن مسعود اشجعی است، یعنی این آیه درباره او نازل شده. نعیم ابن مسعود اشجعی به مسلمان‌ها گفتش که الذین قال لهم الناس، الناس این کلمه الناس است که اسم جمع است، الناس یعنی الذین قال لهم نعیم ابن مسعود اشجعی قد جمع ان الناس قد جمع اولک، یعنی دشمن آمده میخواد به شما حمله کنه، جنگ روانی، از منافقین بود، میخواد جنگ روانی درست کنه، مسلمان را بترسونه. آیه میگوید قال لهم الناس، در حالی که ناسی در کار نیست، یک نفره. پس در اینجا کلمه ناس که اسم جمعه بر یک فرد معین که نعیم ابن مسعود اشجعی اطلاق شده، این یک نمونه. نمونه دوم الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، این بار منافقینه، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، این راجع به کیه؟ این راجع به عبدالله ابن همیشه ابی است، رأس المنافقین. عبدالله ابن ابی گفتش که اگر شما نمی رفتید مثلا به جنگ، می شستید قاعد بودید، نمی رفتید به جهاد با پیغمبر، کشته نمی شدید، به خود رفتید. الذین، بله، قالوا لاخوانهم، الذین مراد عبدالله ابن ابی است، کلمه الذین به کار رفته، اطلاق شده از برکی بر یک فرد معین که عبدالله ابن ابی باشه. این البته وجه داره ها، این وجهش هم این است که معمولا یه شخصیت ذی‌نفوذی بوده، یه موقعیتی داشته، یه جایگاهی داشته که از یک فرد تعبیر به الذین شده. اینم یه مورد. یا این آیه، آیه آل عمران 168. آیه دیگر، الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه. این بنابر یک تفسیر مربوط به امیرالمومنینه، بنابر یک روایات مربوط به ابوبکره. بالاخره هر کدام که باشه، الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار، این الذین شأن نزولش حالا یا امیرالمومنین بنابر روایاتی یا ابوبکر بنابر روایاتی، بالاخره فرد معینه. اینم یک نمونه. بله، اینها را مدرک اینایی که عرض کردم، اشافی این موارد را بزرگواران جواب دادن، اشافی جلد 2 224، التبیان شیخ الطائفه جلد 3 صفحه 562، مجمع البیان جلد 3 صفحه 211، المیزان جلد 6 صفحه 9. همه این بزرگوارانی که نام بردم، این پاسخهایی که عرض کردم مال اینا فرمودن، این بزرگواران. مرحوم شیخ مفیدم یه آیه دیگه آورده، یه آیه هم بخوانم دیگه این تمام بشه. یه آیه هست، آیه این هست، والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. آیه اینه، سوره مبارکه زمر آیه 33. الذی جاء بالصدق، یعنی پیغمبر اکرم، الذی جاء بالصدق، خب این و صدق به کی هست؟ صدق به، یعنی پیغمبر صدق را آورد، یک کسی هم اون صدق را تصدیق کرد و صدق به. اینجا طبق روایات ما و قول مجاهد و قول ضحاک ابن عباس، روایات اهل بیت امیرالمومنینه، الذی جاء بالصدق یعنی پیغمبر، و صدق بهی یعنی امیر المومنین، بنابراین روایات. ولی یک نقلی هم هست که مفسرین اهل سنت بعدشون گفتن ابوبکر مراده، که این را فخر رازی در کتاب مفاتح الغیب میگوید، الذی جاء بالصدق محمد صلی الله علیه و آله و الذی صدق بهی هو ابوبکر. خود دقت کردید، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، ایشون میفهمد چطور اینجا که شما قائلید که اولائک دارد دیگه، اولائک هم المتقون، اولائک لفظ جمع است، چطور اینجا عیب ندارد؟ اینجا که مربوط به این است که میگویید این صدق به ابوبکر از اولائک اطلاق بشه عیب نداره، ولی اونجایی که امیرالمومنین است بگوییم الذین یؤتون الزکات، این عیب داره. این جواب را هم مرحوم شیخ مفید داده است. مصنفات شیخ، مصنفاتشون چاپ شده رضوان الله، جلد 6 صفحه 51. حالا این چون وقت گذشت، اینجا هم درس چهارشنبه ها درس نیست، چهارشنبه ها اینجا درس نداریم بعد از کلاس ما؟ نداریم کلاس، یا آقا نه سید نه ما متلبش چهارشنبه ها نیست. بعد یه کلمه دیگه بگم، میخوام این دیگه این نمانه، این دیگه حیفه که این وسط اینجا ما بحث رها کنیم. این هم یه چهار پنج دقیقه بگم. بلا شک دوستان دقت بفرمایید، اطلاق الجمع علی المفرد و علی الشخص الخاص یه وجهی باید داشته باشه. این بلا شک، این همین علکی نیست، به اصطلاح بلا وجه نیست. خب همون کما اینکه این مواردی هم که نام بردیم وجه داشت. یعنی مثلا عبدالله ابن ابی چون رئیس منافقین و خیلی پرنفوذ بود، گویی خودش ناس است. یا اون نعیب ابن مسعود مثلا اینجور آدمی بوده، مثلا یه وجهی باید داشته باشه. خب چه وجهی باعث شده است که به علی ابن ابی طالب در اینجا الذینه گفته شود، جمع گفته شود؟ مرحوم تبرسی می‌فرماید که اطلاق الجمع علی المفرد تفخیما و تعظیما لشأنه رایج است. وجهش اینه، تکریم و تعظیم و تفخیم مقام امیرالمومنین، یعنی چون جایگاه ویژه‌ای داره، برجسته‌ای داره. حالا جایگاه برجسته ی عبدالله ابی در رضالت و خباست و اینا بود، جایگاه ویژه و برجسته امیرالمومنین در فضائل و کمالات و اینجور چیزاست. ایشون اینجور فرموده، گفته که این مطلبی است که دیگه شاهد نمیخواد از مطالب واضحه. بله، ان اهل اللغه، را عبارتشون رو بخونم بهتره، ان اهل اللغه قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم و ذالک اشهر فی کلامهم من ان یحتاج الى الاستدلال علیه. یک بیان تفخیما تکریما اطلاق شده، مجموع البیان جلد 3 211. کشاف که زمخشری باشه، صاحب کشاف، ایشان یک وجه دیگری گفته است. گفته است چطور است که این آیه که در شأن فرد خاصی نازل شده، این امیرالمومنین، پس چطور شده است الذین گفته شده است؟ ایشون میگوید وجهش این است که به مؤمنان پیام بدهد خداوند، به مؤمنان، الذین آمنوا آورده، یعنی میخواد بگه ای مؤمنان از فعل علی ابن ابی طالب درس بگیرید که ایشان انفاق خیلی مهم است. حالا اون نکته‌ای که الان آقای مشتاق‌زاده داشتن و فرمودین که انفاق در پیشگاه الهی خیلی مهمه، اگر احساس کردید که نمازم میخونید احساس کردید از دستتون میره، این از دستتون میره، محروم میشید از این فعل خوب، چیز نکنید، درنگ نکنید، بی درنگ اینم بپردازید. این هم زمخشری گفته. پس چرا در اینکه آیه، با اینکه آیه در شأن امیرالمومنین الذین گفته، ایشون گفت وجهش این است که اگر مؤمنین این درس را بگیرن از امیرالمومنین که اگر حتی در حال نمازم بودید نیاز پیدا کرد فقیری آمد، این را بی توجه نباشید انجام. بله، نه نه اینکه خطاب، پیام آیه است الذین آمنو. چرا وجهش چیست که الذین آمنو اطلاق شده از بر فرد معین، یعنی فرد معین امیرالمومنین، ولی حکم و پیامی که داره در این حکم، یعنی در این انفاق، مال هم است. این حالا ولایت به چه معناست بحث آخر است، این کاری به ولایت فعلا نداره، خود همین فعل انفاق را گفته، لذا این با دیدگاه ما هم میسازه. نه فهمیدید؟ یعنی این وجهی که الان آقای زمخشری گفته هم با ولایت را زعامت بگیرید میسازه، هم ولایت را محبت و نصرت بگیرید. این نکته حرفش اعم است از دیدگاه ما و دیدگاه اهل سنت. اینم به نظرم وجه خوبی است. کشاف جلد 1 صفحه 469. دیگه حالا این بحث مربوط به اشکالات نزول و یا سند یا نزول حل شد، تمام شد ان شاء الله در جلسه بعد. اون دیگه بر اساس اون روایات است که ما داریم که قبلا هم گفتیم که امیر روایت هم است. یه روایتی هست ولی تو یه روایتی آمده که حالا این روایت چقدر درست باشه، یک روایت اینجوری هم داره: و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.